بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة و علی رسوله و آله. سلام علیکم و رحمت الله. جلسه 143 سوره انعام آیات 119 تا 124. محور این سوره عرض کردیم که شرک و توحید هست و خدای متعال با 44 بار تعبیر قل که در این سوره به کار رفته پاسخ مشرکان رو به پیامبر راهنمایی میکنه که چگونه بدهد. بعضی وقتا تبلیغاتی که مشرکان داشتند روی بعضی از مسلمانان هم اثر میگذاشت. از جمله یک بحثی مطرح شد بعد از دستور خدای متعال مبنی بر این که اون ذبحی حلال برای شما که با نام خدا باشه و اگر حیوان کشته شود بدون این که نام خدا بر او برده شود هنگام ذبح کردن، یا اینکه حیوان میته باشه، خودش بمیره، با یه بیماری بمیره، از یه بلندی بیفته بمیره، حیوان دیگری بو شاخ بزنه بمیره، مثلا از این جور موارد، اون دیگه برای شما خوردنش حلال نیست. مشرکان یه شبهه‌ای مطرح کردن و اون شبهه این بود که خب حیوانی رو که شما ذبح میکنید و نام الله رو براش میبرید، کی ذبح کرده؟ شما یه انسان مؤمن. می گفتن خب از نظر شما اون حیوانی که خودش مرده یعنی چی؟ یعنی خدا کشتدش دیگه. اینا می گفتن خب بله دیگه، همه چی دست خداست. می گفت خب چطور اون حیوانی رو که خدا کشته، یعنی میته شده، مردار شده، اون رو میگید که حلال نیست خوردنش، ولی این که خودتون کشتید ذبح کردید با نام خدا میگید خوردن این حلال و جایزه؟ این برای بعضی از مسلمان ها رهزن شد و تصمیم گرفتن که از اون گوشتی هم که با نام خدا ذبح شده نخورن. گفتن خب اینم مثل اونه. خب در حالی که خب خیلی غفلته دیگه، حیوانی که خودش مرده، این خونش نریخته بیرون، خونش داخل بدن مونده، اون حیوانی رو که شما ذبح میکنید خونش بیرون میریزه، خارج میشه خون از بدنش و خیلی اتفاقات دیگه. اون حیوانی که خودش مرده ممکنه که انواع اقسام بیماری ها رو داشته که مرده، این که شما ذبح میکنید از سلامتش اطمینان دارید و ذبحش میکنید و خیلی بحث های دیگه. به هر حال اینها یادشون رفت که دین مخصوصا در عبادات تعبد دیگه. وقتی علاوه بر همه اینها خدای متعال میگه که ذبح یک مسلمان با نام خدا هست، داره یک پرچم اسلامی رو هم بلند میکنه. یعنی شما بدون نام خدا اگر حیوانی رو ذبح بکنید یا نام بت‌ها رو ببرید، اون علامت دین رو نداره، اون علامت پیروی از خدا درش نیست. اگر شما پیرو خدا هستید، اگر تسلیم خدا هستید، باید شعائرتون، نمادهاتون، لباستون، پرچمتون و هر حرکت دیگری که دارید یک یادی و یک نشانی و یک نمادی از الهی بودن داشته باشه. بنابراین بردن نام الله در هنگام ذبح یعنی این که من مسلمان هستم و برای این مسلمان بودن خودم افتخار میکنم، قطع نظر از این که هر گونه اثر دیگری داشته باشه یا نداشته باشه. خود این جنگ نمادها امروز از مهمترین جنگ هاست و از بزرگترین جنگ هاست. آیا یک کشوری اجازه میده که یک کشور دیگری بیاد پرچم خودش رو در سراسر اون کشور به اهتزاز در بیاره؟ نه. چرا؟ چون وقتی دیگری بیاد پرچم خودش رو در سرزمین کشور دیگری به اهتزاز در بیاره، یعنی که اونجا رو اشغال کرده، یعنی بر اونجا مسلط شده. حالا غیر از بحث سفارتخانه ها البته منظور هست. بنابراین نمادها گاهی یه دنیا حرف توشون و این مسئله اونجا اتفاق افتاده بود. البته ممکنم هست که بعضی ها هم گوشت نمیخوردن یا نمیخواستن بخورن به خاطر مباحث دیگری، یعنی شاید تحت تأثیر مکاتب دیگه بودن، ولی به هر حال این آیه چنین مطالبی رو داره بیان میکنه، آیه 119 و آیه 120 و 121. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و ما لکم الا تاکلوا مما ذکر اسم الله علیه و قد فصل لکم ما حرم علیکم الا ما اضطررتم الیه و ان کثیرا لیضلون به اهوائهم بغیر علم ان ربک هو اعلم بالمعتدین و ذروا ظاهر الاثم و باطنه ان الذین یکسبون الاثم سیجزون بما کانوا یقترفون و لا تاکلوا مما لم یذکر اسم الله علیه و انه لفسق و ان الشیاطین لیوحون الی اولیائهم لیجادلوکم و این اطعتموهم انکم لمشرکون. شما را چه شده است که نمی خورید از آن چه نام خدا بران برده شده است، در حالی که مفصل و مشروع برای شما آن چه که خدا حرام کرده است بر شما بیان شده است، مگر آن چه که ناچار شوید به خوردن آن. در سوره نحل آیات 115، 116 و 118 اون چه که حرام شده خوردنش بر مسلمان ها طبق نظر علامه طباطبایی رحمت الله علیه این قبل از این آیات بیان شده، یعنی آیات سوره مبارکه نحل یک جا نازل نشده، یعنی سوره نحل از اون سوره هایی هست که آیاتش چندین نوبت نازل شده. ایشون احتمال دادن و تقویت کردن این احتمال رو که این آیات سوره مبارکه نحل در مورد معکولات حرام و گوشت‌های حرام، مواردی که خوردنشون حرامه مگر در موارد اضطراری، قبلا در سوره نحل مفصل بیان شده بود. آیه 115 سوره نحل که در جلسه 280 انشاءالله بحث خواهد شد این هاست: انما حرم علیکم المیتة و الدم و لحم الخنزیر و ما اهل لغیر الله به فمن اضطر غیر باغ و لا عاد فان الله غفور رحیم. تا آیه 118 همجوری مباحث مربوط به اینها آمده. البته بعد هم در سوره های مدنی همین بحث دوباره توضیح داده شده، از جمله در سوره مائده و در سوره بقره که الان کاری به اونها نداریم. اما اینجا چون به صیغه ماضی گفته که وقد فصل لکم ما حرم علیکم، یعنی ما قبلا به تفصیل گفتیم که چیا بر شما حرامه، غیر از اونها بقیه موارد دیگه حلاله. از جمله موارد حلال موردی هست که یه حیوانی ذبح بشه از اون حیوانات حلال گوشت با نام خدا ذبح بشه. بعد حالا بعضی از مسلمان هایی رو که اجتناب میکردن که از این غذاها بخورن داره توبیخ میکنه که چرا نمیخورید، آیا تحت تاثیر تبلیغات مشرکان قرار گرفتید که میگن این ذبح انسان با اون حیوانی که مرده و خدا در واقع او رو کشته چه فرقی داره، یا اون حیوانی که نه بدون نام خدا با بردن نام بت‌ها کسی اون رو میکشه، گفتن اون رو هم که طبق اعتقاد شما در واقع مثلا خدا میکشه. به هر حال شبهاتی پخش میشد و اینها تحت تأثیر قرار گرفته بودن ظاهرا. بعد خدا متعال میفرماید و این نکثیرن، بیگمان بسیاری از مردمان، یعنی این مشرکان، لیوذلون به اهوائهم به غیر حق، گمراه میکنند انسانهای دیگر رو با هوا و هوسهای خودشون بدون علم و تحقیق و دانش. یعنی شما مسلمان ها اگه حواستون نباشه، اینا با تبلیغاتی که در رسانه ها و شبکه های ماهواره ای و شبکه های اجتماعی راه میندازن، شما رو گمراه میکنند، شما رو علیه دینتون میشورانند و یه کاری میکنند با تبلیغات خودشون، اونم تبلیغات و حرفهایی که هیچ مایه علمی و تحقیقی نداره، که نسبت به اعتقادات خودتون و مسائل شرعی خودتون به شک بیفتید. ان ربک هو اعلم بالمعتدین. مردم بدانید که خطاب به پیامبر هست، چون میگه ربک، ای پیامبر بدان که پروردگار تو داناترین است نسبت به تجاوزکاران. درسته که خطاب به پیامبره، ولی خب خطاب به ماها هم هست. یعنی مردم بدانید که خدای شما داناترین مردم هست نسبت به تجاوزکاران. از خدا داناتر شما ندارید، چون او خالق شما هست. بس یه چیزی رو که خدا میگه بگید چشم، نه یه چیزی رو که مشرکان میگن، نه یه چیزی رو که کفار میگن، نه یه چیزی رو که غیر مسلمان ها میگن. و در و ظاهر الاسم و باطنه، هم گناه آشکار رو ترک بکنید، هم گناه پنهان رو. یه وقت یه چیزی در ظاهر هم همه میدونن که این گناهه، مثلا زنا گناهیه که همه میفهمن که گناهه و نباید انجام بشه، دروغ همه میفهمن این نباید انجام بشه، خیلی گناه بودنش آشکاره. اما یه چیزهایی گناه بودنشون آشکار نیست، پنهانه. مثلا وقتی کسی گرفتار شرک میشه، مشرک بودن، این شاید گناه بودنش خیلی آشکار نیست دیگه، یه جایی بوده بوی تعفنی میده، همه بینیشون رو میگیرن، خب خیلی روشنه دیگه. اما یه وقت تعفن باطنیه، یه کسی از درون پوسیده، دوچار مشکل شده، بوی تعفنش به گوش به مشام نمیرسه. ان الذين يكسبون الاثم، همانا کسانی که گناه کسب میکنند، مرتکب گناه میشوند، سیجزون بما کانوا یقترفون، اینها به زودی خداوند مجازاتشون میکنه، پاداششون میده به خاطر اون گناهانی که مرتکب شدن، یعنی مجازات خواهند شد. ولا تاکلوا مما لم یذکر اسم الله علیه، ای مسلمان ها نخورید از آن چه که برده نشده است نام خدا بر آن به هنگام ذبح، و انه لفسق، اینها اصلا مظهر نافرمانیه. فسق، فاسق، یعنی کسی که کاری برخلاف قوانین انجام میده. یه وقتی اینقدر این کار بده که اصلا میگیم خودش تجلی نافرمانیه. همین که یه کسی ذبح بدون نام خدا کنه، یا کسی بیاد ذبیحه بدون نام خدا رو بخوره. و ان الشیاطین لیوحون الی اولیائهم لیجادلوکم. حالا اینجا اشاره شده به اون جنگ تبلیغاتی و فرهنگی و رسانه‌ای مشرکان نسبت به مسلمان‌ها. می‌فرماید که بدون تردید شیطان‌ها پنهانی پیام می‌فرستند به دوستان خودشون، لیجادلوکم، تا با شما بحث بکنند. یعنی معلومه یه عده این شبهات رو به اینها می‌رسوندن. پیامبر یه جوابی میداده، دوباره اونا میگفتن نه اینطوری بگید، باز پیامبر جواب میداده، باز به اینها میگفتن نه شما اینجوری بگید، که احتمالاً حالا با بعضی از اهل کتاب هم اینها شاید رابطه داشتن. در واقع انسان مشرک پیرو به شیطانه، ولایت شیطان رو پذیرفته و با شیطان هم جبهه و همسو شده و از ناحیه شیطان هم تغذیه میشه. بعضی رو دیدید که هی شبه پراکنی میکنن، بعد نگاه میکنی میبینی بله، مثلا این فلان برنامه ماهواره‌ای رو نگاه میکنه، شبهات رو از اون میگیره، هی میاره تو جامعه پخش میکنه. بله. لیجادلوکم، اینها ولایت شیطان رو پذیرفتن، شبهات رو از شیطان میگیرن پنهانی، لیجادلوکم، تا با شما مجادله بکنن، بحث بکنن و شبهه پخش بکنن. و این اطعتموهم، ای مسلمان ها حواستون باشه، اگر از این شبهه پراکنان، از این مشرکان، از این دوستان شیطان اطاعت کنید، انکم لمشرکون، قطعا شما هم جزء مشرکان خواهید بود. خب این قسمت تمام. اجازه بدید یه نکته ای رو هم من بگم. بعضی ها از این چند تا تعبیر، یکی آیه 118 بود که میگه فکلوا مما ذکر اسم الله علیه، بخورید از آن چه برده شده است نام خدا بر آن، ما میگیم یعنی هنگام ذبح. یکی هم این آیه و ما لکم الا تاکلوا مما ذکر اسم الله علیه، چرا از آن چه نام خدا بر آن برده شده است نمیخورید. یکی هم همین قسمت که ولا تاکلوا مما لم یذکر اسم الله علیه، نخورید از آن چه برده نشده است نام خدا بر آن هنگام ذبح. بعضی از مفسرین مسلمان ادعاشون اینه که این آیات غیر از بحث ذبح این نکته رو هم میخواد بگه که سر سفره که میشینید بسم الله بگید، اگر بسم الله نگید خوردن از اون معکولات سر سفره برای شما جایز نیست. البته حرف قشنگیه، یعنی توصیه خوبیه که سر سفره که میگیم بسم الله بگیم، چیزی میخواییم بخوریم بسم الله بگیم، و مطلوب شارع هم هست. اما به نظر میاد که از این آیات این مطلب برداشت نمیشود. ولی اصل مطلب چیز خوبیه که به عنوان یک روش مسلمانی حواسمون باشه که هر موقع میخواییم آب بنوشیم، غذایی بخوریم، چیزی تناول بکنیم، بگیم بسم الله الرحمن الرحیم. چنان که میخواییم سخنرانی بکنیم، کاری رو میخواییم شروع بکنیم، جز آداب دینی هست، احادیث فراوانی داریم که کارها رو با نام خدا شروع بکنید. به هر حال این پرچم ما هست، این نماد و علامت ما هست. بسم الله الرحمن الرحیم. او من کان میتن فاحییناه و جعلنا له نورا یمشی بهی فی الناس کمن مثله فی الظلمات لیس بخارج منها کذالک زین للکافرین ما کانوا یعملون. در این آیه از اون بحث قبلی منتقل میشه به یه بحث جدیدی و میگه انسان‌ها کلاً دو دسته هستند، انسان‌های مرده، انسان‌های زنده. میگه انسان مرده همون انسان مشرک و کافره که نوری نداره که بر اساس اون نور حرکت بکنه، این گرفتار تاریکی‌ها شده، هم خودش راه رو نمی‌بینه، هم به دیگران راه رو نمی‌تونه نشون بده. بنابراین وقتی به دیگران میخواد راه رو نشون بده، راهی که نشون میده جز راه تاریکی و ظلمات چیزی نیست. اما انسان مؤمن کسیه که هم خودش راه براش روشنه چون بر اساس وحی حرکت میکنه، و هم اگر دیگران رو بخواد هدایت بکنه هدایتش درسته، راه رو به اونها نشون میده. میگه آیا اینها مثل همن؟ حواستون رو جمع کنید تا به مشرکان نشید، تا تأثیر تبلیغات مشرکان قرار نگیرید. او من کان میتن، آیا کسی که مرده بود یعنی کافر بود، فاحییناهو، پس ما او را زنده کردیم یعنی مؤمن شد، و جعلنا له نورا، و قرار دادیم برای او یه نوری. این نور همون علم به قرآن هست و ایمان به قرآن هست و ایمان به پیامبر هست و اطاعت از رسول الله صلی الله علیه و آله و رهبران الهی هست. و جعلنا له نورا، و برای او نوری قرار دادیم که یمشی بهی فی الناس، که با این نور در میان مردمان راه می رود و مشی می کند و زندگی می کند، سبک زندگی خودش رو بر اساس وحی و قرآن و تعالیم و سنت پیامبر بنا کرده است. آیا چنین کسی مثلش، داستان یک چنین کسی مانند مثل و داستان کسیه که در تاریکی ها و ظلمت ها فرو رفته و لیسه به خارج منها و از اون ظلمت ها هم حاضر نیست خارج بشه، یعنی حاضر نیست ایمان بیاره، حاضر نیست قرآن رو بشنوه و درباره قرآن تأمل بکنه. آیا این دو گروه مساوی هستند؟ نه، مساوی نیستند. ما دو دسته آدم داریم. ببینید شما در کدوم دسته قرار دارید؟ مؤمن، کافر و مشرک. مؤمن زنده هست، کافر مرده هست، در تاریکی هاست. کذالک زین للکافرین ما کانوا یعملون. خب ممکنه از ما، یعنی برای ما این سوال پیش بیاد که چرا کافر حاضر نیست از ظلمت ها بیاد بیرون؟ خدای متعال میفرماید چون اون وضعیتی که درش قرار گرفته براش توسط شیاطین تزیین شده، یعنی این تصورش اینه که اون وضعیتی که داره بهترین وضعیته، داره میخوره، میخوابه، هر کاری دلش میخواد میکنه، هیچ محدودیتی در زندگی انظر گناه و ثواب عقاب نداره دیگه، در شهوات، در خشم، در شیطنت. ولی آدم غیر مؤمن مقید نیست دیگه، تغییراتی نداره. عجب، من آزادم دیگه، نمیدونه که داره روح خودش رو از بین میبره، آخرت و قیامت خودش رو داره خراب میکنه و وقتی که از این دنیا میره با یک روح ناقص الخلقه و معیوب میره به اون عالم، شبیه بچه‌ای که وقتی به این دنیا پا میگذاره متولد میشه به خاطر خلاصه عدم رعایت برخی از مسائل به هنگام زمانی که مادر این بچه رو حامله بوده، میبینی با یه اشکالاتی در جسم خودش متولد میشه و تا در دنیا هست این اشکال معلولیت هم مثلا درش هست. حالا آدمی هم که توی این دنیا یله ورها زندگی میکنه و محدودیت‌های الهی رو نمیپذیره با یه روح معیوبی به عالم برزخ قدم میگذاره و اونجا تازه میفهمه که چه اشتباهی رو مرتکب شده. کذالک زین للکافرین ما کانوا یعملون. بله، اینها آراسته شده، زینت داده شده برای کافران آنچه که میکنن، این اعمالشون براشون زیبا جلوه میکنه، لذا از این تاریکی حاضر نیستن بیان بیرون. و کذالک جعلنا فی کل قریه اکابر مجرمی ها لیمکروا فیها و ما یمکرون الا بانفسهم و ما یشعرون. سنت الهی هم البته همینه، اینایی که در مسیر ظلمت میفتن حتی میتونن دولت تشکیل بدن، حکومت تشکیل بدن. کفر هم برای خودش یه سرانی داره، بزرگانی داره و اینها هم خودشون رو بیچاره میکنن هم مردم خودشون رو. و این گونه هست که قرار دادیم ما فی کل قریتن، در هر کشوری، قریه یعنی محل تجمع انسانها، کوچک باشه یا بزرگ. حالا اینجا معنای کشور رو میده چون میگه که در هر کشوری ما قرار دادیم اکابر مجرمی ها، سران مجرم و گناهکارش رو، اینها حکومت رو به دست میگیرن و شروع میکنن به برنامه ریزی و طراحی و حواسشون هم نیست که با هر برنامه خودشون خودشون رو دارن به جهنم نزدیک میکنن. لیم کروفی ها، تا طراحی بکنن در اون سرزمین، مکر بکنن در اون سرزمین. مکر یعنی همین برنامه ریزی هایی که میکنن و سیاست هایی که طراحی میکنن، این کار رو بکنیم بر اون کشور غلبه کنیم، این کار رو بکنیم منافع رو از چنگ اونها در بیاریم، این کار رو بکنیم سر اونها کلاه بگذاریم. همین بازی هایی که امروز هم هست دیگه، یعنی میبینی که برای این کشورها فقط منافع ملیشون مهمه، تعبیر میکنن به منافع ملی. حالا پدر کشورهای دیگه میخواد در بیاد اینا کاری ندارن. فرانسه با کشتن الجزایری ها خودش رو توسعه داد و از سر مردم الجزایر موزه‌ای در پاریس تأسیس کردن، هنوزم دارن، بهشم افتخار میکنن. انگلیسی ها با غارت هند پیشرفت کردن، بعضی از کشورهای اروپایی مجرمین خودشون رو فرستادن آمریکا، سرخپوستان اونجا رو زدن، کشتن، از بین بردن خیلی هاشون رو و طلاها و سرزمین هاشون رو صاحب شدن. و ما یمکرون الا بانفسهم و ما یشعرون، اینها هیچ اقدامی نمی کنند مگر اینکه علیه خودشونه، نیرنگ نمی زنند، فریبکاری نمی کنند، طراحی نمی کنند الا بانفسهم مگر به ضرر خودشون. و ما یشعرون، البته خودشون نمی فهمند، فکر میکنن فقط دنیاست، انسان و دنیا، نسبت به آخرت چون غافلند و اعتقادی به آخرت ندارند یا آخرت براشون جدی نیست، نمیدونن که حقوق مردم رو که اینجا زیر پا بگذارند قیامت چه بلایی سرشون میاد. و اذا جاءتهم آیه قالوا لن نؤمن حتی نؤتا مثل ما اوتی رسول الله، الله اعلم حیث یجعل رسالته، سیصیب الذین اجرموا صغار عند الله و عذاب شدید بما کانوا یمکرون. یه عده از سران کفر و شرک هم بودن، هم در مکه بودن اینها، هم در دوره های انبیای قبلی بودن، که می گفتن که چرا به فلانی وحی نازل بشه؟ اگه خدا میخواد که ما هدایت بشیم باید به خود ما وحی نازل بشه، اصلا ما باید پیامبر بشیم، چرا از بنی هاشم، چرا از بنی امیه، نه از اینجور حرف ها. این آیه به اینها اشاره داره و جوابی که خدا میده اینه که الله اعلم حیث یجعل رسالته، این جزء فرازهای راهبردی قرآن کریم هست، الله اعلم حیث یجعل رسالته، خدا بهتر میدونه که رسالت خودش رو کجا قرار بده. خدا به هر کسی رسالت نمیده، هر کسی شرایط و صلاحیت و شایستگی پیام آور شدن خدا رو نداره. خدا کسی رو این منصب رو بهش میده که از صلاحیت و شایستگی برخوردار باشه. و اذا جاءتهم آیتون، و چون برای اینها یه آیه ای از ناحیه خدا بیاد، یه معجزه ای بیاد، یه وحی بیاد، قالو میگویند لن نؤمن، هرگز ما ایمان نمی آوریم به این آیه، حتی نؤتا مثل ما اوتی رسول الله، تا اینکه به خود ما هم داده بشود مثل اون چه که داده شده است به فرستادگان خدا، یعنی ما هم بشیم پیامبر، مستقیم خدا به خود ما باید وحی بکنه. الله اعلم حیث یجعل رسالته، خدا داناتر است که کجا قرار بدهد رسالتش را، یعنی اینکه رسالت خدا به شما نمیرسه چون شما شرایطش رو ندارید. سیصیب الذین اجرموا صغار عند الله و عذاب شدید بما کانوا یمکرون، به زودی میرسد به کسانی که مرتکب جرم و گناه شدند، صغار عند الله، یک صغار یعنی خاری، ذلت در نزد خدا به اینها میرسه، و عذاب شدید و عذاب سخت. چرا؟ به ما کانو یمکرون، به خاطر نیرنگ بازی خودشون، این تحقیر در نزد خدا و عذاب سخت محصول عملکرد خود اینها هست، چنان که به مؤمنان هم دو چیز میرسه، یکی تکریم در نزد خدا، یکی هم بهشت، یعنی یک نعمت نعمت معنویه، یک نعمت نعمت مادیه. کافر تحقیر میشه، مؤمن تکریم میشه در قیامت. کافر به جهنم میره، عذاب میشه، مؤمن به بهشت میره و به نعمتهای الهی میرسه. پس این فرازی که اینجا آمد خیلی فراز راهبردی و مهمیه، الله اعلم حیث یجعل رسالته. آیه راهبردی دیگری که داشتیم آیه نام خدا هست، یعنی حالا اینجا بحث ذبح بود که برای ذبح خدای متعال اصرار داره که ذبحی خوردنش بر شما حلاله که با نام خدا انجام شده باشه. از این ما درس میگیریم که یک مسلمان کارهای خودش رو با نام خدا خوبه که شروع بکنه و این پرچم رو هیچگاه از دست ندهد. ذرو ظاهر الاثم و باطنه، یه جمله راهبردی خوب هست. گناهان رو ترک کنید، چه آشکار چه پنهانی، چه گناهان ظاهری چه گناهان باطنی. ان الشیاطین لیوحون الی اولیائهم لیجادلوکم، برای جنگ نرم. شیطان ها به دوستان خودشون کمک میرسونن، پیام های رمزالود و رازالود رو پنهانی به یکدیگر میرسونن تا در برابر شما به عنوان یک جبهه رسانه‌ای واحد عمل بکنن. پس شما حواستون باشه از اونها اطاعت نکنید. و این اطعتموهم انکم لمشرکون، دو تا سیستمه. آیه 122 باز جز آیات راهبردی بود. او من کان میتن فاحییناه و جعلنا له نورا یمشی بهی فی الناس کمن مثله فی الظلمات لیس بخارج منها. دو تا سیستم داریم، دو تا شبکه داریم، شبکه نور، شبکه ظلمت، شبکه مؤمنین، شبکه مشرکین. و هم آیه 123 که ناظر به حکومت‌های طاغوتی و ظالمانه و سلطه طلبانه بود. و کذالک جعلنا فی کل قریه اکابر مجرمیها لیمکروا فیها و ما یمکرون الا بانفسهم و ما یشعرون. یعنی شما مؤمنان بدانید که اینها حتی قدرت رو هم تصرف ممکنه بکنن، دولت هم ممکنه که تشکیل بدن، ولی شماها باز هم حواستون باشه که تابع اونها نشید. شما یک ولایت دیگری دارید، یک سیستم دیگری دارید، یک عملکرد دیگری باید داشته باشید. وظیفه شما اینه که از گناه دور باشید. ذرو ظاهر الاثم و باطنه، و این تحقق پیدا نمی‌کنه مگر اینکه شما بتونید حکومت و اقتدار اسلامی رو مطابق اونچه خدای متعال گفته بنیانگذاری کنید و طبق دستورات الهی و نبی مکرم اسلام پیش ببرید. خدایا از تو میخواهیم به همه ما توفیق عنایت کنی، همه کارهامون رو با نام تو و با یاد تو شروع بکنیم، همه کارهامون رنگ خدایی بگیره، رنگ خدایی داشته باشه. خدایا به ما توفیق عنایت بفرما از همه گناهان اجتناب کنیم، بشناسیم و اجتناب کنیم، هم گناهان ظاهری هم گناهان باطنی، هم گناهانی که تأثیرات ظاهری داره هم گناهانی که تأثیرات باطنی داره. خدایا جبهه کفر و دشمنان رو به ما بشناسان و به ما توفیق بده که تحت تأثیر القاعات اونها قرار نگیریم و شبهاتی رو که اونها مطرح میکنن پاسخ بدیم. خدایا ما رو زنده بدار به نور قرآن و وحی خودت. خدایا سلطه‌گران رو به ما بشناسان و به ما توفیق بده با اونها مواجهه درستی داشته باشیم. نگذاریم بر امت اسلامی و سرزمین‌های اسلامی و مستضعفان و محرومان مسلط بشن و اونها رو به اشکال مختلف گمراه بکنند. خدایا رسالت خودت و رسولان خودت رو به ما بشناسان و به ما توفیق عنایت بفرما تبعیت بکنیم، قرآن رو بفهمیم، بخوانیم، تلاوت بکنیم، بهش عمل بکنیم، چون پیام تو هست. خدایا چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.